رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهوری سوریه بشار اسد واخورده است. ملاقات 24 ایول در کرمل برگزار شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت روسیه کمتر از 2 دقیقه صحبت را پخش کرده است که در آن پوتین و اسد درباره وضعیت در خاورمیانه و رشد همکاری های مسکو و دمشق گپ میزنند. پوتین از اسد درباره وضع منطقه پرسید و خودش گفت وضعیت بدتر می شود. بشار اسد پرزیدنت سوریه که برای سرکوب اعتراض‌ها در کشورش و نقض حقوق انسان تنقید می شود، بار آخر ماه مارس سال 2023 به روسیه رفته بود. روسیه در ماه سپتامبر سال 2015 با پشتیبانی از نیروهای حکومتی بشار اسد وارد این جنگ شد. در حال حاضر اکثر قلمرو سوریه زیر نظارت نیروهای اسد قرار دارد. صدها نیروی روسیه پس از سپتامبر سال 2015 به سوریه فرستاده شدند و مسکو در شهر لوزیقیه پایگاه نظامی بنیاد کرد. روسیه همچنین در شهر بندری ترتوس برای حمایت نیروهای هواییش و نیز نیروهای زمینی پایگاه ساخته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک مراجعت تلویزیونی سبب دستکشیدنش از رقابت‌های انتخاباتی را شرح داد. بایدن از کاخ سفید و در خطاب به شهروندان ایالات متحده آمریکا گفت کار کردن در مقام پرزیدنتی آمریکا برایش افتخار بود، ولی حفظ دموکراسی که امروز زیر خطر قرار گرفته است از هر وظیفه مهم‌تر است، گفت پرزیدنت فعلی آمریکا. جو بایدن همچنین قید کرد که ایالات متحده آمریکا در دوراهه قرار دارد و به رهبری نیاز دارد که تواند کشور را متحد کند. بایدن در شرح دستکشیدنش از شرکت در انتخابات افزود در هفته‌های اخیر برایش روشن شد که حزب دموکرات به متحدی نیاز دارد. اشاره رئیس جمهوری آمریکا ظاهرا به فشارهای همحزبایش است که از او طلب داشتند از شرکت در انتخابات دست کشد. جو بایدن روز 21 ایول اعلام کرده بود که نامزدیش را در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر پیشبری نخواهد کرد. بایدن و دونالد ترامپ روز 28 ایون در مناظره تلویزیونی شرکت کردند. جانبدارانش گفتند بایدن در بحث با ترامپ ضعیف‌تر برآمد و باید استعفا دهد. رد شدن قبول پرداخت‌های روسیه از سوی بانک‌های کشورهای آسیای مرکزی در یک ماه تا 30% افزایش یافته است. در این باره RBK با استناد به معلومات شرکت‌های انتقال‌دهی پول خبر داده است. بانک‌های قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان مهلت اجرای پرداخت‌ها را به دلیل حراس از تحریم‌های دوم درجه تا 2 هفته زیاد کردند. شرکت‌های روسی اکنون مجبور هستند که هنگام انتقال پول توسط بانک‌های آسیای مرکزی به چین معلومات بیشتر پیشنهاد کنند. قبلا شرکت‌های روسی گفته بودند که انتقال پول به بانک‌های چین مشکل‌تر شده است. وزیر مالیه آمریکا جانت یلن 9 اپریل امسال در یک نشست خبری در شهر پکین گفت شرکت‌های چینی که در صادرات مال‌های نظامی به روسیه مساعدت می‌کنند تحریم خواهند شد. رادیو آزادی بعضی جزئیات صدمه پرقربانی در راه خوجند مسچوه را به دست آورد. در این صدمه که پیش از ظهر 24 ایول رخ داد، 7 کس به هلاکت رسید. منابع رادیو آزادی در حکومت ناحیه مسچوه گفتند یکی از 2 ماشین تاکسی بود و ماشین دیگر به فاضل حسنف امام خطیب پیشین دهه فاتح‌آباد تعلق داشت. با گفته منبع، راننده تاکسی در روز حادثه از گذرگاه فاتح‌آباد آیبک مسافر گرفته به سمت خوجند روانه بود است. از آن طرف روحانی فاضل حسنف همراه با همسر و 2 فرزندش پسرش را که از روسیه برمیگشت پیشواز گرفته به مسچوه می رفتند. در نتیجه این صدمه امام خطیب همراه با همسر و 3 فرزندش در جای حادثه به هلاکت رسیدند. آنها 45، 19، 17 و 10 سال داشتند. راننده تاکسی و 1 مسافر دیگر هم جان دادند و 3 مسافر دیگر را به بیمارخانه بردند. احوال 2 مسافر وزنین گفته می شود. شهرداری مسکو نام میدان اوروپا را در مرکز پایتخت روسیه به میدان اوراسیو عوض کرده است. در قرار شهرداری مسکو سرگئی سابیانین در این باره سبب‌های عوض شدن نام میدان چیزی گفته نشده است. این میدان سال 2002 در پایتخت روسیه باز شده، در آن پرچم کشورهای اوروپا و مجسمه تجاوز به اوروپا را که از جانب اولیویه استربلی هیکلتراش بلژیکی ساخته شده است نصب کرده بودند. مجسمه را حکومت بلژیک تحفه کرده بود. تبدیل نام میدان در پس منظر سرد شدن مناسبت‌های روسیه با کشورهای اوروپا به دلیل جنگ زیدی اوکراین صورت می‌گیرد. Оҷонсии ҳавонавардии Тоҷикистон аз ширкатҳои ҳавопаймои русӣ хост дар вақти парвоз аз Русия ба Тоҷикистон ва баръакс ба мусофирон ғизо диҳанд. Ҳабибулло Назарзода, директори оҷонсии ҳавонавардӣ, 24 июл дар ҳузури хабарнигорон гуфт, мактуби ин ниҳод ба ширкатҳои русӣ моҳи июни имсол фиристода шудааст. Назарзода гуфт, бар асоси қоидаҳои байналмилалӣ барои парвозҳое ки беш аз 3 соат идома мекунанд, ба мусофирон бояд ғизо ва нӯшокӣ дода шавад. Ҳанӯз маълум нест ки ширкатҳои ҳавопаймои русӣ то куҷо ин дастури мақомоти Тоҷикистонро иҷро мекунанд. Мудири оҷонсии ҳавонавардии Тоҷикистон ҳушдор дод ки агар дастурашон иҷро нашавад, нисбати ширкатҳо чора меандешанд. Айни ҳамин шикоят нисбати ширкати Somon Air ҳам садо медиҳад.
Қазин соқи ман меҳоли хеле арзонтар,
2-3 сомон арзонтар.
Аз рӯзи душанбе то ҷумъа дар сомонаи интернетии радиои Озодӣ.
Сабаби набуда ҷамъиш баҳо зеро.
Иҷоза надоданд оно.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادستان گارنیزون حربی کلوبزید فرمانده دیدبانگاه سرحدی کاپیتان حسین دانیف برای مرگ سرباز حکیم جان صمدوف پرونده جنایتی باز کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. حالا دادستان حربی اعمال این افسر مزبانی را طبق ماده 391 قسم 3 یعنی سوء استعمال حاکمیت یا مقام خدمتی از حد وکالت های منصبی و خدمتی برآمدن یا به فعالیت حاکمیت که باعث مرگ انسان شده است می سنجد. در صورت اثبات شدن گناه کاپیتان به او از 8 تا 12 سال زندان تهدید می کند. کاپیتان دانیف همان روز خودکشی سرباز تابعش بازداشت شده است. ضمن شرح این پرونده، فیروز رجب‌زاده، دادستان گارنیزون حربی کلوب، روز 23 ایول گفت:
ما نسبت سردار پست سرحدی کاپیتان دونیف حسین شدیم که با ماده 391 قسم 3 بندی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی برآمدن از حد وکالت خدمتی که باعث مرگ در پرونده جنایتی روز کردیم.
5 ایول سرباز صمدوف هنگام نوبتداری در مناره دیدبانی با استفاده از سلاح آتش‌فشانی دست به خودکشی زده است. این در حالی است که والدین سرباز گفتند که آنها به فرضیه خودکشی پسرشان باور ندارند. آنها به دادستان گارنیزون حربی کلوب آمده پس از آشنایی با قضیه طلب کردند که تا حادثه درست تحقیق شود. پدر سرباز میگوید به تن فرزند او دو تیر زده شده است. اما یک تن از نزدیکان افسر بازداشت شده از ناحیه شمس‌الدین شاهین که نخواست نامش آشکار شود در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که او در مرگ سرباز هیچ گناهی ندارد. با گفته این خیش نزدیکی افسر، او از خانواده کمیزاعت است و مورد تهمت قرار گرفته است. دادستان نظامی در نزد خبرنگاران در کولا وعده داد که پرونده خالصانه تحقیق می شود. فیروز رجب‌زاده از جمله گفت:
از شد پیشکی رو بسا بایان سه دومه داشته خیلی از نتیجه رو تفشد و معلوم میده.
حکیم جان صمدوف تیرماه سال گذشته از دهه دیوشتیج شهر پنجکند به خدمت حربی جلب شده بود. او از یک سال به این طرف تا روز مرگش در ناحیه فرخار همسرحد با افغانستان خدمت میکرد. آمبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 مرگ 40 سربار در ارتش ثبت شده است. از این شماره به اطلاع آمبودسمن 8 مورد خودکشی بوده، 6 نفر از بیماری فوتیده اند. مقامات پیوسته تبلیغ می کنند که وضع در ارتش تاجیکستان بهتر شده است، ولی هنوز هم والدین برخی سربازان از شرایط ناگوار و آزار و اذیت نو عسکران شکایت می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با ادامه روند بازداشت و اخراج مهاجران، دومه دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که راندن مهاجران غیرقانونی از این کشور را بسیار آسان میکند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. قانونی که روز 23 ایول قبول شد به مامور پلیس اجازه میدهد به حکم دادگاه و در مدت دو شبانه روز مهاجر را از روسیه بیرون کنند. ویاچسلاو ولودین رئیس دومه دولتی در کانالش در تلگرام نوشته است شیوه نوی اخراج نسبت به مهاجران استفاده می شود که سندهایشان اعتبار ندارد یا قانون شکنی کردند. به قول ولودین مهاجرانی که قانونها را رعایت نمی کنند یا از حق حضور در روسیه محروم شدند نباید در این کشور زندگی کنند. ویاچسلاو ولودین در این باره گفت
کسانی را باید راند که قانونهای ما را زیر پا می کنند. کسانی را راه ندهید که زبان را نمی دانند. رسم و رسوم و فرهنگ ما را احترام نمی کنند. با نظر داشت همین ها باید همه را به ترتیب در آورد و قرار قبول کرد. بعد همه چی خوب
بشود.
بر اساس تغییرات نو در قانون نام مهاجران قانون شکن را به فهرست مخصوص وارد می سازند و مهاجران خودشان باید از جای اقامتشان به پلیس خبر دهند. آنهایی که نامشان در فهرست شامل می شود نمی توانند خانه یا ماشین بخرند، قرض بگیرند، با کسی عقد نکاح بندند و آزادانه در روسیه حرکت کنند. مهاجرانی که به تکرار قانون شکنی کردند از این پس به قرار دادگاه و در مدت کوتاه از روسیه اخراج می شوند. بازداشت و راندن مهاجران از روسیه بعد حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرت کروکوس در مسکو در ماه مارت امسال زیادتر شد که مقامات روسیه اساساً مهاجران تاجیک را به آن متهم می کنند. حامیان حقوق می گویند سبب دیگر مشکلات افزاینده روسیه بنابر جنگ در اوکراین است و مقامات می خواهند هرچی بیشتر با داغ نشان دادن مسئله مهاجران افکار جامعه را از جنگ اوکراین به دیگر طرف بکشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در المپیاده پاریس از آسیای مرکزی 218 ورزشگر اشتراک میکند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مسابقه بین المللی در شهر تاشکند مدال برنزی گرفت. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. در بازی های 33 تابستانه المپی که از 26 ایول تا 11 آوگوست در پایتخت فرانسه شهر پاریس برگزار می شود، کشورهای آسیای مرکزی را 218 ورزشگر نمایندگی می کنند. به هیئت دسته المپی قزاقستان 92 ورزشگر شامل است. آنها در 25 نمودی ورزش مبارزه می برند. تعداد زیادی ورزشگران قزاق در مسابقات بوکس، جودو و ورزش سبک شرکت می ورزند. هیئت منتخب ازبکستان در این بازی ها از 90 ورزشگر عبارت است. ورزشگران ازبک در 16 رشته هنرنمایی می کنند. به غیر از نمودهایی که ورزشکاران ازبک نتیجه های بلند دارند، امسال بار اول به مسابقات فوتبال، جهش با آب، کمانوری، گوشتی زنانه راحت گرفتند. ورزشکاران قرغزستان در المپیاده پاریس با شمول 16 نفر در 5 رشته گوشتی ورزشی، ورزش سبک، شناوری، جودو و بوکس رقابت خواهند کرد. در المپیاده پاریس هیئت منتخب تاجیکستان از 14 ورزشکار 6 نفر در رشته جودو، 3 کس در نمود بوکس، 1 نفری در رشته های تایکواندو و گوشتی آزاد، اینچنین 2 شناور و 1 دونده عبارت است. به هیئت تیم المپی ترکمنستان در بازی های تابستانه المپی در پاریس 6 ورزشکار در 4 نمود جودو، وزنه‌برداری، شناوری و ورزش سبک داخل است. برنامه سه هفته اینه بازی های 33 تابستانه المپی در پاریس روز 24 ایول با بازی فوتبال میانی دسته های منتخب اسپانیا و ازبکستان افتتاح یافت. این بازی گروهی سی که در ورزشگاه پارک دی فرانس دایر شد با پیروزی اسپانی ها با حساب 2-1 به پایان رسید. بازی دیگری این گروه میانی دسته های منتخب مصر و جمهوری دومینیکان با حساب 0-0 انجام پذیرفت. نتایج بازی های دور اول در گروه های دیگر چنین است. گروه A گوینه زلاندیای نو 1-2، فرانسه، ایالات متحده آمریکا 3-0. گروه بی آرژانتینا، مراکش 1-2. عراق، اوکراین 2-1. گروه دی ژاپن، پاراگوای 5-0. مالی، اسرائیل 1-1. در روز اول مسابقات به غیر از فوتبال، بازی‌ها در رشته رگبی برپا گردیدند. اولین قهرمان‌های المپی روز 27 ایول در دو نمودی ورزش، جهش به آب از ترامپلین یا بلندی 3 متری میانی زنان و تیرپرانی از ملتق پنیوماتیکی به مسافه 10 متر معین می شوند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی کمیته بین المللی المپی، در مسابقات از روی برنامه المپیاده پاریس قریب 10,000 ورزشگر از 200 کشور جهان شرکت خواهند کرد. در مجموع ورزشگران برای 329 مجموعی مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. مراسم افتتاحی بازی های المپی در پاریس شام جمعه 26 ایول برگزار می شود. در همین حال 12 ورزشکاری تاجیک در دهه المپی پاریس قرار دارند. به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان، دو ورزشکاری دیگری تاجیک، منیرا عبدالسلامو و دریسته تایکواندو و ویکتر رسادین در نمود گشتی آزاد که سبقتشان دیرتر برگزار می شود، روز 31 ایول به پاریس می روند. از بین ورزشکاران تاجیک اولین شده بهادر عثمانوف بر رقابت روز 27 ایول در رشته باکس در وزن 63.5 کیلو شروع میکند. خبر دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که در مسابقه بین المللی به خاطر سابق پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف برای جای سوم، تیم ملی قرغیزستان را با حساب 3-1 شکست داد، با مدال برنجی مکافاتانیده شد. بازی های این مسابقه بین المللی از 19 تا 24 ایول در مجمع ورزشی یونس آباد شهر تاشکند با اشتراک دسته های منتخب ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و گواتیمالا دایر گردید. در مرحله پلی آف که 24 ایول دایر شد، نخست تیم های تاجیکستان و قرغیزستان برای جای سوم مبارزه بردند. فوتزال بازان تاجیک تحت رهبری سرمربی پایرو واحیدوف قرغیزها را با حساب 3-1 شکست داده برنده مدال برنجی گردیدند. در بازی نهایی دسته منتخب ازبکستان بر تیم گواتیمالا با حساب بزرگ 7-4 غالب آمده با جام خاطره میر ابرار عثمانوف و مدال طلا سرفراز گشت. به تیم گواتیمالا مدال نقره تقدیم شد. مسابقه بین المللی در تاشکند برای دسته منتخب فوتزال تاجیکستان یک مرحله آمادگی به جام جهان 2024 که از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر در ازبکستان برپا می‌گردد محسوب می‌شد. در مرحله گروهی جام جهان 2024 منتخب تاجیکستان در گروه ای با دسته های یکچینی مراکش 16 سپتامبر، پرتغالیا 19 سپتامبر و پاناما 22 سپتامبر بازی میکند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بخازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه های تاریخی در روز 25 ایول را فرا می گیرد.
پنجم ایول سال 1930 با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی تحصیل حتمی ابتدایی برای کودکان 8 تا 10 ساله جاری شد و تا سال 1937 خانش در مکتب میانه 7 ساله به یک طلبات همگانی تبدیل گردید. این قرار با مقصد بالا بردن سطح سوادناکی اهالی و محوی بی سوادی قبول شد، چون در دوره روسیه پادشاهی و همچنین در قلمروهای امارت بخارا سطح سوادناکی قسم زیادی اهالی خیلی پایین بود. بانک ملی تاجیکستان آخرین ماه ایول سال 2017 تنگه‌های را با ارزش 1, 3 و 5 سومانی به استفاده داد که برای معامله‌های معمولی همه‌روزه بیشتر به کار می‌روند. مقامات گفتند استفاده پولهای کاغذی باعث فرسودگی آنها می شود. از این رو پولهای آهنی جای پولهای کاغذی را گرفتند. در تاجیکستان اکتبر سال 2000 سامانی پول رسمی کشور اعتراف شد. مقامات گفتند 25 ایول سال 2021 1700 محبوس زندان شهر دوشنبه را به محبس واقع در شهر وحدت کوچانیدند. محبس وحدت را چون مؤسسه اصلاحی شکل نو و مطابق به طلبات تصویر کردند که برای تامین حقوق زندانی ها نگرانیده شده است. ولی برخی شکایت ها از داخل محبس به همان زیاد بودن شماری زندانیان، نبود شرایط معیشی کافی و نارسایی آب اشاره میکنند. برخی ساکنان اطراف زندانی نو از نبود سیستم فیلتر یا تازه‌کننده پرتوهای محبس انتقاد میکنند که محیط اطراف را خراب میکند.
کوب می شوند. گاهی هم سرشون رو پاکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشون رو ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی را سبوک و نمود میکنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوور و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنند تا خیر که گنده پیان میشوند، دم و مومتینه خلاش خیر میگرد، خیر تم زندگی داری، خیر سمیشانه که کار شد میکنند.
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند، با ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تنفروش، بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می اومده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادری دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
خود من لیزار شدم، همه کاری بار زندگی
چی؟ زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندر دارم، ای خونه سرم کده گره پا. دیگه یکم اون کس یادمم نمیتونم. پیاندر اون روز نمیتیا. مقصد اوچه مگه که ترا بکاله گرفتم. فرزندوی ترا نه. یک همین.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختری شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس به ما چی بودم کار میکنم با ما را یاد مثل بیرانه یاد دختره غیره و مثل زد این انتری کار را مخصول شدم. همین پسیده نشتم 20-30 سوم گرفتم. این ای کار 80-70 سوم کار میکنیم. روزی میشه 200-300 سوم کار میکنیم.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیده نشتم روز ما میگذرانم. خیلی چی بکنیم؟ بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
دقیقی کچه می گردی تا ساعت و یک دو را کجام اصفان است در خنکی تنکی چیزای راست نداری. مجبور اسم حرام قطی دو بوده که خراندنش بود نمیشه بسیرمون. بعضی هاشون هسته که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن. بعضی هاشون هسته که خیلی میگن ما همه پا خوهر داریم. خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن پا خیلی که گنده پیون میشون غم و مومتیونه خلاش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری. خیلی سمیشم ایتی کار شد میکنن 50 سوم 80 سوم 70 سوم.
گاهی مردان آنها را میزنند و گاهی هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشود دختر ها که ایت بردی ما موندون تو کار کدی ما کار نکدون. برای مردک ها جنگ میشود که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تن فروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنند. شما مقصد بیره گردن، شما طاقت کنند نمی تونند. مقصد یادون دزدی میکنین چی میکنین جای کارخونه ما را شما پنچقین مقصد کار کردن میتونین گفته یگان جا کار دن نمیبینن.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد، اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
هرک سیر سر یگان کسی آدم نمیکنم اپا های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اپا خیلی تقلی نصیب دبدای اپا جم.
دوباره به کارش برگشت، کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گام نمیگن خر برای بای خدمات میگیرن که مقصد فصل فصل نقفیلا باشن خون میسپرین انالیس میسپرین برای هم کمه کپن که بچه هم زرازی نکنی خطونام خطونام خشرو نگه کنیم مقصد آی خونی پوز آی را میسپرین برای کسل نشیدن خدمات هر مو هر هفته رید میزنیم.
تهمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همه کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم، دختره که زنه که همین وی گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سرم نو یک
دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تهمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته‌ماه گولوه از عمرهی زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروهی دخترانی آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد می کردند. فرشته‌ماه با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته‌ماه که راضی شد با مادرین بارا صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثرا این زنان و دختران را وادار می کند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند؟
از نوچوری، از نوعلاجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست زدن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو میستن و روح آسانی کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که به دام فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده به این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنند. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که به این رو می آورند گشتن از این رو با اون خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشته‌ماه گلوه این بود که به این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سیون سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست سیون سالی ریپردکتیوی، یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار، در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بگیم خطا نمیکنه متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقت تلخه که در محصن همین سین سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه به دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نالازمی جامعه امروزه میگردند. برای چی عضوی نالازم؟ یعنی کسی اونو رو قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرسند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند؟ فرشته ما اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنان تنفروش صحبت میکند.
راستی گپ همه روزه با این گونه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنند که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنند، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کارو دست میزدی. اویله ندارند، شوهر ندارند، برادرو نگاه نمیکنند، جامعه عموما گجوی اجاره میشینند اونها رو میرونند. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبت مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشته ماه گلو و پرسیدیم که تو کجا جزا و جریمه اونها میتواند وضع رو دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، اونها رو با بوری اول تنبیه میدین، با اونها کروی فهموندگی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدن بوری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا بویسی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری موری جزا بویسی آن میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغلونه هم باشد پوست رو غفظ میکند و این گونه شخص میگه خی بچه کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتر مورد میگویند که здорова сім'я, здорова нація. در اروپا بیشتر مورد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیارن، هر گونه آین ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبتی خونیش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش از هم مجبوری آنها را سنف 11 کاری کنیم که سنف 11 را ختم بکنند، یک تا سنف 11 یک کسب بگیرند، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قوشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تا که پگاه خدای روز نکند یک معیوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از اویلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش رو تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در زمین نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش رو در نوار به سازمان امکانیت‌های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود، بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم، جمع کردم پول، زمین خریدم، بانی مفتواری و زیوایش شدگی مشغولم. رفتم یک یک بوره 400 تا چوجا خریدم. خیلی پنجه تشمور بعد اومدم جوی دختر بایتوریه که این طرفی تکستیل اومدم، یک دختر بودم نشاند و گوانه فران خیلی میکنی چوجا را نگو میکنی. خیلی امون سه ست تشخلون شد بعد خون کنم و بعد خون کردم. بجه میدونم که مرد مفروشه که چوجا هماشم میشنسی میدونم. هر همه در این مرگاه رو درومده نمیتونم، همه تو مرگاه است. این به خانه رو میان میخورم. ساعت بایز زندگیم رفته ساعت با ای بابا میکنم بچه هم بایدون که بروی میکنم. یکون دیر از دیمارشون در یکون روزوی بکرمانم یکون چی بو میخورم به پیشم رو میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثری کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب به زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سلام بیننده عزیز، بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا پژوهشگر روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام شما، مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع آیله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدونیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. و نظر شما بعدی حمله تروریستی به کراکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضع آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس هیجالت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام می کند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب می کشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه، مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دست جمعان مهاجران و تفتیش های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دست جمعی مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت‌های زیاد، اخراج، آمادگی‌ها به اخراج هزاران نفر گزارش می‌رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می‌کنیم. بعد حمله تروریستی کار به انجام می‌رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج جیوموی آنها است، یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها را به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی حقوقی ما میبینیم که شهروندان تاجیکستان سعی میکنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнем с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگونی گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهایی را هم باید بینوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما در باره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم، یک تصور نادرست در باره آنها حاصل میشود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه میآیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ اوموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش، از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند، چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کار یافتن، گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادت نامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعد حمله به کراکوس، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است یا یگان کار خواهند کرد؟
به نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفعت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند. من این ورود به کشور برای یگان خطای خورد در سندگذاری ها، محروم کردن از حق ورود برای سالهای زیاد، بازداشت های عمومی و دپارتاسیه است و از این بیشتر کاری سخت‌تر کرده نمی شود. به نظر من از این بیشتر کاری دیگری نمی کنند، زیرا واضح هست که مهاجران به روسیه فایده بسیار می آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
серйозних изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط و زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان را ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاحتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این را گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت را نمیتوانیم به رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب را ختم میکنند دیدن روسیه جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است، یعنی رفت پول کار کرد، برای اویله آورد، برای جشنی عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. سال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگوید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهاگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد اویله های خود را از نظر مادی و مالی تأمین می کنند. از اونجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و بخصوص در دیهات و کوهستان های تاجیکستان که کار نیست و کم بیزاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می روند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می شود. مثلا بچه ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان میگویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. میگویند ببینید چه خل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهاگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا میکند.
اگر چون این سوال بجا باشد، حالا که با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه با مهاجرانی تاجیک و یا برعکس مهاجرانی تاجیک با روسیه؟
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یک دیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیمی می آورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه می برند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم می شود، با آنها آدمان نو، عقلهای نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد، تولد کمتر می شود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می دهد، جوانان زیاد کشته و زخمی می شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پس سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد می گویم؟ چونان برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروهی بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه به مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راه درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدتهای طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کنه تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر هست دیگر؟
мне кажется, что и таджикскому правительству, и мигрантам, и сообществу мигрантов.
به نظر من به حکومت تاجیکستان و اتحادیه‌های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد میکنند، ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خیش را بلند کنند. مهم است اندکی رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش مینامند که میکوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و بخصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. به من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم، یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا، مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت، از امریکا درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کراکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
های سر به تنهای بی مادر آهی درد به تنهای می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد به تنهای تنهای تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره ای نسرین است از من بیره هرچی که در من راحتی قلبم را با ناله های تلخ دوا بخشم، خاموشی های خانه سردم را با گریه های خش صدا بخشم، ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست، آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافیست.